آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
توقعاتی که در امر اقتصاد گاهی ابراز می شود توقعات بی جایی نیست. ما با این امکانات وضع اقتصادیمون باید خوب بشه. البته موانعی هست، این موانع رو در نظر باید داشته باشیم. بعض از موانع بیرونی است، مثل همین تحریم ها، تهدید ها، محدودیت های فراوانی که وجود داره، سختگیری هایی که در کار تجارت ما، در کار به دست آوردن امکانات لازم برای تولید ما سختگیری هستی که سختگیری های جدی وجود داره. گفتم من یه وقتی یه تشکیلات ویژه‌ای ایجاد میکنن برای اینکه مراقبت کنه که ایران در کجا میخواد سرمایه گذاری کنه، با کجا داره معامله میکنه که برن جلوشو بگیره. یعنی الان یه چنین کارهایی چند ساله که داره انجام میگیره. این موانع وجود داره. البته همین موانع را هم میشه هم کم کرد، هم میشه کم اثر کرد. بعضی از همین موانع در کنار تأثیرات منفی تأثیرات مثبت هم داشته. اینجا آمدن تولید کنندگان و کارآفرینان کشور تو حوزه نیه با بنده ملاقات داشتن، تعدادشون در 15 نفر صحبت کردن. بعضی از اینها صریحا گفتن که اگر چنانچه این تحریم نبود ما این پیشرفت رو نمیتوانستیم به دست بیاریم. اینو صریح اینجا گفت. چون دستمون از بیرون کوتاه بود فشار آوردیم، به فکر خودمون، به توانایی خودمون به اینجا رسیدیم. یعنی بنابراین گاهی هم همین موانع اثر مثبت میبخشه و کمک میکنه به کشور. لیکن بعضی از موانع هم انصافا موانع درونی خود ماست. کمکاری داریم، بی‌دقتی داریم، مثلا یه مواردی و کم انگیزگی نشون میدیم. گاهی دچار آفتهای شخصی میشیم، آفتهای روحی میشیم. مدیر اگر به فکر محبوبیت طلبی باشه، به فکر جلوه کردن در چشم افراد باشه، مسئله کار را، اهمیت کار را در نظر نگیره، خب این ضربه میزنه دیگه. اینا برکت کار را از بین میبره. به فکر مناسب آینده باشه. امروز در یه منصبی قرار داریم، جوری حرکت کنیم که خودمون رو آماده کنیم برای یه منصب بالاتر، خب این ضربه میزنه. اینجور فکر کردن، اینجور کار کردن، اینجور حرکت کردن ضربه میزنه، برکت کار رو از بین میبره. اینا هم جزو موانع کاری ما.
امروز نوبت ماست.
ای ایران به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
عصرتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. خرسند و سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با بخش دوم برنامه ها. اما وقتمون فرا رسیده تا شنونده برنامه بعدی باشید که عنوانش نشانه آبادی هست. اگر دوست دارید بدونید که تو روستاهای کشورمون چه خبره، توصیه میکنم که این برنامه رو حتما بشنوید. در برنامه نشانه آبادی از کارآفرینهای روستایی گفته میشه، از جوانهای پرتلاش و زنهای توانمندی که با ایده و همت خودشون روستاها رو زنده و پر رونق نگه داشتن. در این برنامه با ظرفیت‌های اقتصادی روستاها با هم آشنا میشیم، از تجربه کارآفرین‌های موفق میشنویم و درباره راهکارهای تحقق مهاجرت معکوس و درآمد پایدار هم خواهیم شنید. پس دعوت میکنم به اتفاق شنونده برنامه بعدی نشان آبادی باشیم.
الهو امیدته خدایا از ما حرکت و از تو برکت.
کمک بکن، شایه بچینم برنج ببینم نوغم بداره.
برین آخی اخته بلون دچی فیزه نفته.
نشان آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و برنامه نشان آبادی. صمیمیم مثل آویشن آمیخته با عطر پونه های وحشی، مجذوب تراوت علفزارها، خو گرفتم با گندم و داس و درو، شرجی زهر شلتوکا و تاسه های خوشه جو، من روستاییم. بله، با نشان آبادی دست شما رو میگیریم و به روستاهای عزیز کشورمون میبریم. یکی از جذابترین صحنه‌ای که آدمی باید ببینه در روستا، دوستان میدونید چیه؟ آمدن و رفتن خورشیده که میتونید با خیال آسوده تماشا بکنید. اما این روستا قراره که پابرجا بماند با اتفاقهای خوبی که درش میفته، با یاری‌هایی که خواهد شد، یاری از طرف ما، یاری از طرف مراکز، یاری از طرف سازمان ها و البته موضوعی که امروز میخواییم راجبش صحبت بکنیم که یاری میکنه روستا و روستاییان رو، نقش تعاونی ها در تحقق شعار سال که سرمایه گذاری برای تولید است. بر اساس گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون ICA، بیش از 1 میلیارد نفر در جهان عضو تعاونی ها هستند و حدود 280 میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم از این طریق ایجاد شده. این اعداد نشون میده که تعاونی ها نه تنها یک مدل اقتصادی محلی، بلکه بازیگری جهانی هستند که میتونن با انعطاف پذیری و مشارکت جمعی اقتصادها رو در برابر بحرانهای مالی و اجتماعی تاب‌آور بکنن. با برنامه امروز نشان آبادی لطفاً همراه باشید. اما در این برنامه نشان آبادی قرار هست که راجع به موضوع نقش تعاونی ها در تحقق شعار سال که سرمایه گذاری برای تولید هست به گفتگو بنشینیم با جناب آقای دکتر ستار شیرازی، مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی دهیاری های کشور. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و عوامل پشت صحنه‌تون. خسته نباشید و خدا قوت خدمت شما و سلام و عرض ادب ویژه دارم خدمت شنوندگان عزیز، مردم عزیز و دوست داشتنی کشورمون، خاصه مردم عزیز و بزرگوار روستا.
متشکرم. خب آقای دکتر شیرازی، تعاونی ها از ابتدا، ما تعاونی رو من خودم یادمه که سالها پیش با تعاونی روستایی میشناختم، گفتن که تعاونی شهر روستا هست و این مثلا تعاونی روستایی محصولات روستا رو حالا به هر حال ارائه میده و این همیشه پیش زمینه ذهنی ما بود. از پیشینه تعاونی روستایی برای شنونده های ما بفرمایید که از کجا بوده و چجوری شکل گرفته، یه موضوع تبیین بشه برای شنونده هامون تا بیشتر در خدمتون باشه.
بله. ببین، شرکت های تاب، ما اسم شرکت تعاونی میشه اسم شرکت تعاونی دهیاری ها.
بله.
کاملا روال تأسیسش و روال عملکردش و کاراییش و وظایفش با اون تعاونی روستایی ها فرق میکنه. اون تعاونی روستایی مربوط به سازمان تعاون روستایی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی که خب حالا اون اوایل انقلاب به حال تأسیس شد و در راستای حالا یه سری فروش محصولات به عنوان حالا محصولات چی بگیم مورد نیاز روستاییان در حالا یه سری فروشگاه ها در روستا تأسیس شد و ارائه حالا محصول می شد. ولی تعاونی دهیاری کاملا متفاوته. ببینید، بعد از تقریبا چند سال بعد از تشکیل دهیاری ها، بزرگواران ما در رأس کشور، حالا در سازمان شهرداری دهیاری ها، معاونت خاص معاونت دهیاری، به این نتیجه رسیدن که ما باید بیایم چیکار کنیم، باید بیایم یه نهادی، یه تشکیلاتی در کنار این دهیاری ها قرار بدیم به صورت استانی، به صورت بخشی، که خب حالا با توجه به تجربه‌ای که در حالا یکی از استانی که فکرم استان اصفهان بود، یه تعاونی تشکیل شده بود در یکی از شهرستاناشون، این الگو برداری شد و اومد به هر حال اینجا بررسی شد و به این نتیجه رسیدن که ما بیایم در کل کشور در کنار این دهیاری ها شرکت تعاونی تشکیل بدیم. خب از اون طرف هم با وزارت تعاون صحبت شد و یه تفاهم نامه فیما بین دو تا وزارت خونه، یعنی وزارت جهاد، وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و وزارت کشور، که خب زیر مجموعهشون معاون تعاون و این ورم معاون دهیاری های کشور بسته میشه، در راستای چی؟ در راستای تشکیل یه نهادی به اسم شرکت تعاونی دهیاری ها. خب اون طرف وزارت تعاون به عنوان عامل اصلی، یعنی اساسنامش رو طراحی میکنه، ثبتش میکنه، قانونی میکنه این نهادا. از این طرف هم چیکار میکنه معاونت دهیاری یا همون وزارت کشور؟ اون بحث‌های نظارتی بر عملکردش داره. چرا؟ چون سهامداراش کیا میشن؟ همون دهیاریایی که گفتیم به حال 40,000ش تشکیل شده. خب اینها تفاهمنامه بسته میشه و این تفاهمنامه ابلاغ میشه در سال فکر کنم 86 و 87 بود، ابلاغ میشه به استانداری ها که شما میتونید در راستای حالا اون فعالیتی که دهیاری های شما دارن، هر بخشتون، هر شهرستانتون از 7 دهیاری به بالا داره، میتونی شرکت تعاونی تشکیل بدین که این شرکت تعاون بیاد اون سرمایه های خرد دهیاری ها در اینجا تجمیع بشه، اون امکانات دهیاری ها مثل ماشینالات و موارد دیگه تجمیع بشه در این شرکت تعاونی و این شرکت تعاون بیاد به صورت تجمیعی اون خدمات را به دهیاری ها بده. حالا خدمات چیا هستن؟ خدماتشون خب به هر حال مهمترین شاید خدمات عمرانی، خدمات حالا مثل جمع‌آوری زباله، پسماند روستاها، خرید و فروش موارد مورد نیاز روستاها را به هر حال انجام بدن. خب این ابلاغ میشه و از همون سال استارتش در استانهای ما زده میشه و از سال 86 و 7 تا الان که هلوشه شاید بگم 20 خوردی سال میگذره از عمر شرکت های تعاونی ما، ما چیزی بالغ بر 900 شرکت تعاونی در سطح به قول معروف استانامون تشکیل شده، یعنی هر بخش یا هر شهرستان یک شرکت تعاونی داره، یعنی 900 تا شرکت تعاونی که تمامی اون دهیاری هایی که عرض کردیم خدمتون سهامدار این شرکت های تعاونی هستن.
تشکر میکنم از شما، خیلی ممنونم. اما بریم گزارش برنامه رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت آقای دکتر باشیم.
با افتخار از کهندیار همدان زیبا با شما خوبان همراه هستیم، از یکی از روستاهای زیبا و دلنگیز با طبیعتی بکر و مردمانی سخت کوش در امر کشاورزی. روستایی که ما اومدیم روستای دینارآباد، 18 تا 20 کیلومتری شمال غربی شهر زیبای همدان، مرکز استان همدان. این روستا روستایی با پتانسیل های بسیار بالا، اما بیشتر معروفیت و شناختش در امر کشاورزی. میخوایم بدونیم که مردمان خوب دینارآبادی که در سر مسیر غار هزارتوی علی صدر قرار گرفتن در ورودی روستای زیبای دینارآباد و میخوایم هم کلام و هم صحبت بشیم با اهالی خوب این روستا. دهیاری روستا همین نزدیکی هستش و آقای دهیاری که ما باهاش هماهنگ کردیم در مرکز روستا دیداری داشته باشیم. قربان سلام عرض میکنم خدمتتون، وقتتون بخیر.
ما هم سلام عرض میکنیم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه‌تون. ما نزدیک 8 سال دهیار روستای دینارآباد هستیم.
بهتون خدا قوت میگم. مردمان سختکوش و پرتلاش روستای دینارآباد این روزها مشغول به کشت محصولات هستن دیگه مطمئنا.
بله بله.
بیشتر چه محصولات؟
بیشتر محصولاتی که شاورزی روستای دینارآباد سیب زمینی و خیار هستش. سیفیجات.
سیفیجات.
بله بله.
که مطمئنا پرآبرم هست.
پرآبره دیگه. بله از من.
چند هکتار زمین زیر کشت میره در روستای دینارآباد؟
در روستای دینارآباد نزدیک 600 هکتار.
600 هکتار. مطمئنا نیروی انسانی بسیار بالایی میخواد در این روستایی که میشه گفتش بیشتر بحث اقتصادش در زمینه کشاورزی هستش. اما میخوایم در خصوص آبیاریاش هم بپرسیم. این روستا مکانیزه شده دیگه؟
آبیاری بله نزدیک 10 سال هستش که آبیاری به صورت مکانیزه انجام میشه. بلاواز کمک مونه در خصوص آبیاری قطری
ان شاء الله. و اما طرحهادی هم که وارد روستا شده اینجایی که ما هستیم میشه گفت یه نیمچه فضای سبز زیباییه که حتی مسافران هم میتونن بیان از این سایه های درختان مجنون استفاده کنن.
فضای سبزی در متراژ 500 متر هستش در ورودی روستای دینارآباد که به استقبال شهید گمنام، همون به اسم شهید گمنام نامگذاری شده و مسافران که میان پارک صفا لالچین جان میشه از اینجا استفاده میکنن.
بسیار عالی. یه خدا قوت جانانه به همه کشاورزان عزیز که از دل خاک روزی خودشون رو بیرون میارن و مطمئنن تلاش بیوقفه این عزیزان هستش تا ما بتونیم در جای جای ایران عزیزمون به خوبی و خوشی زندگی بکنیم. اگر بخوایم بگیم که شاهد از غیب رسید، یه پدر دوست داشتنی سیب زمینی در دستشون، خودشون کشاورزن دیگه.
بله بله آقای معصومی که شو از کشاورزای عمده روستا هستن که انشالله با ایشون هم صحبتی داشته باشیم.
حتما بریم خدمت آقای معصومی. آقا سلام عرض می‌کنم. خدا قوت.
سلام علیک. سلام.
خوب هستین؟
سلامت باشین. ممنون.
درود بر شما. اینکه یه کشاورز در این ساعت از روز با سیب زمینی داره میره سمت خونه، مشخصه که رفته تلاش خودش رو کرده و مطمئناً داره میره برای استراحت.
بله دیگه میریم برای.
چند هکتار زمین زیر کشته؟
ما الان دیگه چون مشکل به کم آب برخورد کردیم، یک هکتار ما سیب زمینی اینجا کشت داریم. البته کشت ما منطقه رزنه.
یعنی کشاورزان عزیز اینجا رو دیگه یه جورایی کشاورزیش رو انتقال دادن به دیگر شهر.
آره دیگه اکثرا تو منطقه رزن و زنجان و استانهای لرستان و کرمانشاه کشاورزان ما اکثرا برای تامین زندگیشون برای اون منطقه کشاورزی میکنن.
و این نشان از توانمندی بالای کشاورزان عزیز هستش که مستعد هستن که هر جا زمین همواری باشه زیر کشت ببرن.
آره دیگه اینجا چون شغل اصلی ما کشاورزی دیگه کار دیگه از دست ما نمیاد.
سپاسگزارم. تا سفری دیگه به استان کهن همدان همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم و در مورد نقش تعاونی ها در تحقق شعار سال که سرمایه گذاری برای تولید هست صحبت میکنیم. بعد در خدمت آقای دکتر ستار شیرازی مدیر عامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی دهیاری های کشور هستیم. خب همونطور که در بخش قبلی از آقای دکتر شیرازی شنیدیم که تعاونی ها که در واقع الان ما تعاونی روستایی میشناختیم، الان تعاونی دهیاری ها هستن و حالا با شکل و شمایل جدیدتر دارن خدماتی را ارائه میدن و سعی میکنن که به روستاییان و کشاورزان کمک بکنن برای تحقق شعار سال و همینطور برای تولید با کیفیت و بیشتر. اگر که آقای دکتر شیرازی بخوایم که مثلا این گونه بگیم که وظایف این تعاونی ها 1، 2، 3، 4 اینطوری چطور میتونیم برای شهرونده هامون این موارد رو عنوان بکنیم؟
بله بله بس نیازه که به هر حال ما برای اینکه شنوندگان عزیز متوجه بشن که وظایف و اختیارات شرکت های تعاونی دهیاری در راستای حالا روستاها چی هستش، ما بیایم تقریبا هم اهداف تشکیل شرکت های تعاونی رو مطرح کنیم که در 5 تا بند هستش و هم وظایف، حالا یه تعدادی از وظایف مهم شرکت های تعاونی. ببین ما اون اساسنامه‌ای که طراحی شد برای شرکت های تعاونی، شما اگه نگاه بکنید در اون اهدافش تقریبا 5 تا بند خیلی مهم مطرح شده که یکیش مشارکت در جهت سرمایه گذاری شرکت، مشارکت در جهت سرمایه گذاری در فعالیت‌های تولیدی، خدماتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی در سطح روستاهای اون بخش و شهرستانه. هدف دوم از تشکیل شرکت‌های تعاونی این که شرکت تعاونی ما بیاد در جهت ایجاد اشتغال پایدار و درآمد پایدار در روستا تلاش بکنه. سوم این که توسعه و گسترش فعالیت، ببین توسعه و گسترش فعالیت به منظور افزایش درآمد و ارتقای سطح معیشت و بهداشت و رفاه اهالی روستا، این سومین هدف از تشکیل تعاونی بوده. چهارمیش کمک و خودکفایی و تقویه بنیه اقتصادی نهاد دهیاری. یعنی چی؟ یعنی ما این نهاد دهیاری تشکیل شده در یک روستا، خب این دهیاری خب یه بودجه از طریق حالا سازمان شهرداری دهیاری یا به هر سالانه طبق اون تعداد جمعیتی که داره به حسابش واریز میشه و یه مبلغی هم از چی، از عوارضی که از داخل خروز، از عوارض حالا صدور پروانه یا از عوارض جمع‌آوری پسمان از دهیاری میاد، از اهالی روستا میگیره. خب شاید این کفاف ندید، شرکت تعاون تشکیل شده که یکی از برنامه‌اش چی باشه که بیاد به اون بنیه اقتصادی دهیاری کمک کنه، بیاد یه سری کارهای تولیدی، یه سری کارهای اقتصادی در سطح بخش و شهرستان انجام بده که چیکار کنه که از اون درآمدی که ایجاد میشه به دهیاری کمک بشه. هدف پنجمی هم به حال تسهیل در اجرای خدمات و اجرای پروژه های دهیاری ها بوده. این 5 هدفی بوده که در راستای تشکیل تعاونی هستش و موضوع بعدش میتونیم به وظایفشون بگنجیم. ببینیم شرکت های تعاونی طبق اساسنامه‌شون تقریبا 29 تا وظیفه براشون تعریف شده.
بسیار عالی. خب حالا این وظایف رو بذاریم در بخش دیگر، وظایف تعاونی ها در همین راستایی که موارد که شما اشاره فرمودید. تشکر میکنم از شنونده همون که دارن ما رو دنبال میکنن و موضوع برنامه رو پیگیری میکنن و اما ازتون دعوت میکنم که همین لحظه صحبت های آقای محمد پور محمد علی، مدیر عامل شرکت تعاونی عمران و توسعه دهیاری های شهرستان رفسنجان رو بشنوید که ایشون در مورد تعاونی های روستایی شهرستان رفسنجان صحبت میکنن. تشکر میکنم، گوش کنین.
الهو به امیدته، خدایا از ما حرکت و از ته برکت.
آبی جفور؟
بله.
6 تا زمینه آبی؟
بله.
2 تا زرشکی؟
بله.
5 تا زمینه یه زرشکی؟
بله. قشنگ لجاب هنم خجر چایی درم عروس گیلونم، خجر چایی درم عروس گیلونم.
شرکت تعاونی دهیاری رفسنجان در سال 87 با سرمایه 43 میلیون تومان کار خودش رو آغاز کرد و من از سال 92 به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب شدم و در حال حاضر ما کلیه کارهای روستاهای رفسنجان رو انجام میدیم، کارهای عمرانیشون رو و از 0 تا 100 رو کارا رو انجام میدیم. شرکت تعاونی ما اداره کارخونه آسفالت داره که الان در حال از سال 93 افتتاح شد و کارگاه تولید سنگفرش و انواع اقسام تولید جداول ما داریم و کلی کارهای برجای روشنایی و روشنایی معابر رو ما انجام میدیم. 2 تا اکیپ راهسازی داریم و در حال حاضر ما 95 نفر نیرو به صورت مستقیم در شرکت کار میکنن و حدود 300 نفر هم به صورت غیر مستقیم در شرکت فعالیت دارن و سرمایه شرکت که گفتم از 43 میلیون تومان الان در حال حاضر خدا رو شکر بالای 300 میلیارد تومان شده سرمایه شرکت عمومی رفسنجان. شرکت تعاونی رفسنجان از سال 92 تا امسال هر سال به عنوان تعاونی برتر استان انتخاب شده و 3 سالم به عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شده و خدا رو شکر کارها خیلی خوبه، ولی بعضی وقتا یه دخالت های انجام میشه تو شرکت یک کم کارا کنتر پیش میره. یعنی متاسفانه بعضی مسئولین دخالت های بیموره در مورد شرکت انجام میدن. شرکت تعاونی مدیر عامل بها میده به مجموعه. یعنی میخواد بگم اگر مدیر عامل آدم فعال و مورد شناختی باشه، مورد تایید باشه، اون شرکت تعاونی اون مجموعه رو میتونه توسعهش بده، برعکس شغلای دولتیه. ولی متاسفانه بعضی وقتا کسایی میان دخالت میکنن که هیچ ربطی به تعاونی ندارن.
تشکر میکنیم از جناب آقای محمد پور محمد علی، مدیر عامل شرکت تعاونی عمران و توسعه دهیاری های شهرستان رفسنجان که در مورد تعاونی های روستای شهرستان رفسنجان صحبت کردند، از برحال محاسن تعاونی گفتن و همینطور چالش هاشون. تشکر میکنم از ایشون و همچنان در مسیر گرم جناب آقای دکتر شیرازی هستیم و داریم راجع به نقش تعاونی ها در تحقق شعار سال که سرمایه گذاری برای تولید هست با ایشون صحبت میکنیم. آقای دکتر شیرازی، در بخش قبلی شما در مورد اهداف تعاونی های روستایی صحبت فرمودید و اون چه که برای خود من خیلی اهمیت داشت و خیلی جذاب بود برام، این که بتونن این تعاونی ها سطح معیشت و رفاه و بهداشت مردم و روستاییان رو ارتقا بدن. اما قرار بود که در بخش اخیر در مورد وظایف تعاونی ها صحبت بفرمایید. ما در خدمتتون هستیم.
بله، همونجور که مطرح شد، ما طبق اساسنامه‌مون عرض کردم خدمتون حدود 29 تا وظیفه ما شرکت های تعاونی ما دارن. خب بخوایم به حال 29 تا وظیفه رو مطرح بکنیم شاید زمان بر بشه، ولی 7 8 تا از وظایف مهم و اساسی شرکت های تعاونی در راستای خدمات رسانی به روستایی رو مطرح میکنیم. یکیش بحث سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های اقتصادی، بازرگانی و خدماتی روستاییان هست. ببینیم شرکت های تعاونی ما بخواب به حالی ذره توصیف کنیم موضوع اول را، از زمانی که تشکیل شدن میان چیکار میکنن؟ میان با توجه به پیشنهاد شورای روستا، با توجه به پیشنهاد دهیار روستای ما و اون ظرفیت و پتانسیلی که در روستاهاشون هستش، میاد در راستای حالا اجرای شدن اون طرحا سرمایه گذاری میکنه. که حال فرض مثال در یک بخش ما ظرفیت گردشگری داره، شرکت تعاونی میاد از اون سرمایه به حال خوردی که داره یا به قول من از طریق تسهیلاتی که سازمان های بالادستی بهش میدن استفاده میکنه و یک طرحی را در یک روستا یا در مرکز یک بخش اجرا میکنه و اون طرح چیکار میکنه دیگه؟ به حال وقتی به بهره برداری میشه، هم یک اشتغال خوبی در سطح اون روستاها یا اون بخش انجام میده و هم یک درآمد خیلی خوبی میتونه بر مجموعه تعاونی داشته باشه که خب آخرش هم به هر حال چون دهیاری سهامدارش هستش برمیگرده به اون دهیاری. وظیفه مهم بعدیشون یکی مشارکت و همکاری در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و بهداشتی و منابع طبیعی روستا هاست. ببین، ما قبل از تشکیل دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاون واقعا کسی رو نداشتیم، متولی نبود که بیاد خب طرح عمرانی در سطح روستا انجام بده. حالا همون آسفالتش، جادهش، نمیدونم جداولش، به صورت پیمانکارای شخصی میومد و خب مطمئنه کارا به صورت خیلی بیکیفیت انجام میشد و با یه مبالغ هنگفتی که به حال میبایست از به حال از اون منبعی که برای روستای ما در نظر گرفته شده داده بشه بره. ولی بعد از تشکیل شرکت های تعاونی مطمئنن الان کار به صورت خیلی با کیفیت با یه تیم فنی قوی انجام میشه و از اون طرف هم با یک به قول مبلغ خیلی مناسب و منطقی. وظیفه سومی که به حال شرکت های تعاونی ما دارن یکی طراحی و احداث و اداره واحدهای تولید صنایع روستایی و صنایع دستی. ببین کار بسیار خوبه، یعنی تعداد زیادی از تعاونی دهیاری های ما اومدن در سطح روستاهاشون، مثلا روستایی هست که خب ظرفیت صنایع دستی داره، به هر حال ایجاد کردن یه سری کارگاه ها رو در سطح اون روستا ایجاد کرده با توجه به هر حال تسهیلاتی که گرفته و اون صنایع دستی که خاص اون روستا هستش رونق داده و یه تعدادی از خب به هر حال خانم